بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مراد فرمودید که سهمیه ثالثه زراره هم دلالت بر استصحاب نداشت، اما سهمیه اولا و ثانیه تا به حال دلالتشون بر استصحاب تمام بود. برخلاف امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم محقق خویی و مرحوم والدمون قدس سرهما که اینها پذیرفتند این صحیحه ثالثه بر استصحاب دلالت داره، اما ملاحظه شد که این دلالت تام نیست. حدیث چهارم از اخبار استصحاب روایت محمد بن مسلمه که این روایت محمد بن مسلم رو هم در خصال نقل کرده و هم در برخی دیگر از کتب حدیثی از امیر و از امام صادق عن ابی عبد الله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام: من کان علی یقین فشک فلیمضی علی یقینه فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْغُزُ الْيَقِينَ. این بر حسب اونیست که در خصال آمده، حدیث اربعمئه صفحه 619. اما در مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 31 باب اول از ابواب نواقض وضوء، اونجا دو تا تعبیری داره که با این نسخه مختلفه. اونجا آمده من کان علا یقین، به جای فشک داره فعصابه شکون، فلیمز علا یقین به جای فإن الشک لا ینقض الیقین فرموده فإن الیقین لا یطفع بالشک. خب این دو نسخه از یک روایت واحد است. این روایت سندش درش قاسم ابن یحیی قرار داره. مرحوم علامه در خلاصه قاسم ابن یحیی رو تضعیف کرده، یعنی علاوه بر این که موثق نیست، مورد تضعیف هم واقع شده. البته چون گفتن قبل از علامه تنها کسی که قاسم ابن یحیی رو تضعیف کرده ابن قزائری هست و این تضعیفی که علامه کرده مستند به تضعیف ابن قزائریه، لذا از این جهت گفتن خیلی مهم نیست. اما نکته این است که معلوم نیست که تضعیف علامه مستند به تضعیف ابن قزائری باشه، شاید به جهت دیگری و از راه دیگری علامه پی به ضعف قاسم ابن یحیی برده. لکن اونچه که این تضعیف رو موهون می کند نقل ثقات و اجلا از قاسم ابن یحیی است، که حالا این مبنای رجالیه. برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی نقل اجلا رو قبول ندارن، اما ما نقل اجلا رو در توصیف کافی میدونیم. اون وقت اگر اجلا بیان نقل بکنن دیگه نمیتونیم بگیم نقل اجلا با تضعیف علامه تعارض میکنه، بلکه نقل اجلا تضعیف رو موهون میکنه و در نتیجه مورد اعتماد واقع میشه. اسمش هست توصیفی نداره.
تضعیف هم که نکرد.
نه فقط علامه تضعیف کرده. بله بله هم مقدم بودن و حرفی نزدن. بله عرض میکنم حالا این بر میگرده به توصیف و تضعیف متأخرین که ما توصیف و تضعیف متأخرین رو قبول داریم. باز خود همین یه مبنایست که وقت بحث مفصل کردیم در همین مباحث اصولی به یک مناسبتی بحث کردیم. خب حالا بحث در این است که این از جهت سندی به نظر ما سند قابل اعتماده، اما از نظر دلالت روایت اینجا مرحوم شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف فرموده صدر روایت ظهور دارد در قاعده یقین. این یک. بعد در آخر حالا من اجمالشو میگم توضیحشو برمیگردیم عرض میکنیم. در آخر فرموده ذیل روایت ظهور در استصحاب داره و ظهور ذیل را بر ظهور صدر مقدم کرده و در نتیجه شیخ انصاری آخر الامر قائل میشن به این که این روایت دلالت بر استصحاب داره. برخی ادعا کردن که اصلا صدر روایت ظهور در قاعده یقین نداره تا ما بیاییم این راه شیخ رو طی بکنیم و بگیم ظهور ذیل مقدم بر ظهور صدره. بنابراین این روایت رو باید صدرن و ذیلن بررسی کنیم ببینیم که به چه نتیجه این میرسیم. در صدر روایت داره من کان علی یقین فشک، فا دلالت بر ترتیب زمانی داره. مرحوم شیخ میفرماید که این من کان علی یقین فشک ما دو تا ظهور ازش استفاده می کنیم، بلکه یک صراحت و یک ظهور ازش استفاده می کنیم. صریح در این است که زمان یقین و زمان شک مختلفه. این دو صفت، صفت یقین و شک، دو زمان مختلف دارند. اول می فرمند ظهور در این داره چون میگه من کان علی یقین، بر صفت یقین بوده. الان ف دلالت بر ترتیب زمانی داره، شک می کند، یعنی این وصف شک در یک زمان دیگری واقع میشه. اون وقت این مقدمه را قرار میدن که این دوتا یعنی یقین و شک اجتماعشون در زمان واحد نسبت به متعلق واحد محاله. اما حالایی که ما گفتیم روایت ظهور در اختلاف دو زمان دارد، بگیم ظهور در اتحاد متعلق هم داره، یعنی یقین آمده به عدالت زید در روز جمعه، روز شنبه شک می کند در همان عدالت روز جمعه. قاعده یقین در ذهن شریفتون هست، اول سال که بحث استصحاب رو شروع کردیم فرق بین قاعده یقین و استصحاب رو از چند جهت گفتیم. قاعده یقین بهش میگن شک ساری، یعنی شما شکی که پیدا میکنید به همون متعلق یقین ثابت سرایت میکنه. پس شیخ میفرماید ما بیم اینطور بگیم روایت ظاهر است یا بالاتر صریح است در اختلاف زمان یقین و شک اولا، و در اتحاد متعلق ثانیا. اگر این دوتا درست شد روایت ظهور در قاعده یقین پیدا میکنه. من کان علی یقین فشک، این صدر کاملا ظهور در قاعده یقین پیدا میکنه، دیگه ارتباطی به استصحاب نداره. بعد مرحوم شیخ میاد یا اللهم الا ان یقال میارن، میفرماین که مگر این که ما بیاییم این یقین را مجرد بکنیم از، یعنی متعلق یقین را از زمان مجرد بکنیم، میفرماین کان علا یقینه. این کان فعل ماضیه، یعنی در زمان گذشته یقین بوده. کان علا یقینه، بیاییم بگیم که باید متعلق یقین را از این زمان مجرد بکنیم. می‌فرمان اگر یک کسی گفت کنتو متیقنم امس به عدالت زید، این ظهور در چی داره؟ کنتو متیقنم امس به عدالت زید، ظهور در این داره میگه من یقین به خود عدالت داشتم. زمان گذشته به عنوان قید برای او نیست، به عنوان ظرف برای او هست. ظرف این یقینش گذشته است، اما این عنوان قیدیت نداره. یعنی نمیخواد بگه عدالت زید گذشته مقید به زمان گذشته یقین من بوده، متعلق یقین من بوده، ظرف یقینش بوده، من یقین داشتم دیروز بشی به عدالت زید. این زمان گذشته ظرف است برای این متعلق، اما قیدیت نداره. در نتیجه الانی هم که شک عارض میشه، شک رو بدیم به همان متیقن مجرد از زمان تعلق پیدا میکنه، یعنی به همان عدالت. وقتی به همون متیقن مجرد از زمان تعلق پیدا کرد میشه استصحاب. پس شیخ با یک اللهم الا ان یقال میخواد این رو بگه، ما اگر زمان را قید قرار بدیم، ظهور در قاعده یقین داره. بگیم من کان علی یقینه، یعنی این یقینه به هر چیزی در اون زمان مقید به اون زمانه، این ظهور در قاعده یقین پیدا میکنه. اما اگر بیم این رو مجرد از قیدیت بکنیم و بگیم آن زمان گذشته فقط ظرف برای این متعلق یقین بوده، قیدیتی در کار نیست، و اینطور میشه یه عدالت زید روش یقین داشته، الانم در عدالت، نه در عدالت در اون زمان، در اصل عدالت که میشه بقایش، الان شک پیدا میکنه. بله حالا عرض میکنم. بعد خود شیخ یک فهم داره، این فهم یک وجهش این است که جناب شیخ بحث اینه که اصلا متعلقی در روایت نیامده و خود اونهایی که این روایت رو میخوان حمله بر قاعده یقین بکنن میگن عدم ذکر متعلق قرینتون علی وحدت المتعلق، یعنی متعلق یقین و متعلق شک یکیه. وقتی ما متعلق یقین و متعلق شک رو یکی قرار دادیم دیگه چه فرقی میکنه ما زمان رو ظرف قرار بدیم یا زمان رو قید قرار بدیم؟ به عبارت اخرى شما اگر بخواید استصحاب رو درست بکنید باید یه راهی رو طی بکنید متعلق ها مختلف بشه. بگیم یقین به حدوث عدالت و شک در بقا عدالت، متعلق ها مختلف میشه. اما اگر ما متعلق ها رو یکی گرفتیم برو یقین به عدالت شک در عدالت، متعلق هر دو هم یکیه، نه یکی حدوث دیگری بقاست. اگر یکی گرفتیم این میشه قاعده یقین. میخواد شما ظرف زمان را نسبت به متیقن ظرف قرار بدید یا زمان رو نسبت به متیقن قید قرار بدید. خب بعد مرحوم شیخ در زیر فرمایششون میفرماید که ما وقتی به زید روایت نگاه میکنیم که زید روایت داره فلینز علا یقینه فان الشک لا ينقض اليقین. این دو تا یقین ظهور در یقین فعلی داره، یعنی این یقین فعلی رو نقض نکن، بنا رو بر همین یقین فعلی بگذار، پس باید یقین موجود باشه. در حالی که در قاعده یقین وقتی ما میگیم شک عنوان شک ساری رو دارن، اصلا شک ساری میاد یقین رو نابود میکنه. میگه آقا من یقین داشتم به عدالت زید در روز جمعه، الان شک در همان عدالت روز جمعه دارم، پس دیگه یقینی وجود نداره تا بخواد بنا رو بر اون بگذاره. در حالی که زید روایت میگه فلیم زهلا یقینه. خب لذا روایت شیخ میفرماد این ظهور زید در استصحاب، ظهور صدر در قاعده یقینه. ما این ظهور با ظهور زید رفعیت میکنیم از ظهور صدر روایت. و رفعیت به چیه؟ میگه چون در استصحاب معمولا زمان یقین و شک مختلفه. خب قبلا مکرر گفتیم اونچه که مقوم استصحابه این است که متعلق یقین و شک باید در دو زمان باشه، عدالت روز جمعه، عدالت روز شنبه. اما میتونه یقین و شک در دو زمان باشه در استصحاب، یکی میتونه در یک زمان واحد باشه. من امروز روز شنبه الان یقین پیدا میکنم زید روز جمعه عادل بوده، الان هم شک پیدا میکنم که امروز عادل هست یا نه، استصحاب میکنم. در استصحاب زمان یقین و شک میتونه مختلف باشد، یک به این معنی یقین اول باشه بعد شک، میتواند در یه زمان واحد باشه، دو بالاتر. بالاتر یعنی چی؟ یعنی میشه زمان شک اول باشه زمان یقین دوم باشه. من امروز شک میکنم در عدالت زید، فردا امروز شک میکنم در عدالت روز شنبه، فردا که یک شنبه یقین میکنم به عدالت روز جمعه. پس ببینید در استصحاب اون چه که معتبره اختلاف زمان متعلق یقین و متعلق شکه. اما خود یقین و شک زمان شخصی میخواد باشه. اون وقت بگیم صدر روایت که میگه من کان علا یقین فشک، چون غالب موارد استصحاب این چنینه، غالبا زمان یقین مقدر بر زمان شک، لذا با زید ما رفعیت میکنیم از ظهور صدر روایت. در نجد شیخ بالاخره در آخر دلالت روایت بر استصحاب رو میپذیره. خب ببینید اینجا در کجا؟ نه متعلقم در دو زمانه. فعلیت یقین و شک بله در استصحاب باید، نه ببینید در استصحاب باید هم شک هم یقین فعلیت پیدا کنند، اما نه اینکه در زمان واحد باشند. ببینید اینکه فعلی باشند و اینکه در زمان واحد باشه فرق نه خیلی نه ولی بحث کردن شما اینکه روشن است. مثال مهم استصحاب همینه. شما دیروز یقین داشتید به ادارت زید تمام شده، پشت از نماز خوندید، به شما خبر میدن زید امروز در یه مجلس غیبت نشسته، امروز شک در ادارتش میکنیم. الان هم در یقین به ادارت دیروز هم دارم بله خیلی بود نه، ولی حدوث یقین و فعلیت یقین عرض میکنم. فعلیت یقین نه، مراد زمان زمان حدوث. در باب استصحاب زمان حدوث یقین و زمان حدوث شک لازم نیست یک زمان باشه. چرا؟ نه همزمان مثل دو دو متعلق. چرا؟ من در زمان واحد زمان واحد زمان واحد عرفی نقلی الان یقین پیدا میکنم به عدالت روز جمعه، همین الان شکل در عدالت شنبه پیدا میکنم. عرف میگه الان زمان یقین و شک یکی شد. بله یعرض میکنم در استصحاب اون چه که در استصحاب معتبره اختلاف زمان متیقن و زمان مشکوک، همین اندازه. در استصحاب زمان متیقن و زمان مشکوک باید مختلف باشه، اما زمان یقین و شک میخواد مختلف باشه، میخواد متعین باشه. ببینید اینجا فقط مجرد هستی؟ فدیانده؟ خیلی خوب، ما که حفظ دو شیخ همی رو بیان میکنه. شیخ میگه من کان علی یقین فشک خودش باشه ظهور در قاعده یقین داره. فدیانده علی یقین فإن الشک لا ينبذ اليقین ظهور در استصحاب داره. ظهور صد با ظهور زید تعارض میکنن، ایشون میگه ظهور زید مقدمه بر ظهور صد. میدونم یک جمله ببینید یک جمله که چی بگم؟ ببینید جمله اگر جمله ناقصه باشه این فرمای شما درسته، ولی اینجا من کان علی یقین فشک به خودی جمله کامله، اون تو شرط برای بعد اگر کسی یقین دارد و شک میکنه این خود جمله کامله. جزاش دیگه فلیمده جزای من کانه است. من کانه علی یقین دنوان شرطه، فلیمده به معنی جزای شرطه. شرط و جزا هم کنند دو جمله مستقل هست، منطقه مرتبط هست، یکی مترتبه و دیگریه. اما این مانع نمیشه بیم بگیم آقا شرط خودش ظهور در چی داره، جزا ظهور در چی داره. این متعارف در روایات دیگه هم ما داریم، فقها ها میان شرط رو اول معنا میکنن و جزا رو معنا میکنن، اگه با هم سازگاری نداشت یکی رو بر دیگری قرینه قرار میدن. اینجا همینطوره، یعنی که ببینیم که کدوم ظهور بیشتر اینجاره. حالا دقت کنیم، من این نکته رو عرض کنم روزوی کلام شیخ و نه، یعنی مقدمه بر اون میشه، مانع از حجیتش میشه. ببینید اینجا سوالی که فقط وجود داره همینه، ما به شیخ بگیم شما چرا ظهور زیل را بر ظهور سعد مقدم میکنید و چرا عکس عمل نمی کنید؟ چرا ظهور سعد را مقدم بر ظهور زیل نمی کنید؟ آیا شیخ میخواد بگن که اون چه که متعارف در محاوراته این است که همیشه زید را قرینه برای سعد قرار میدن؟ شیخ اینو میخواد بگه، یک احتمال. یا شیخ میخواد بگه نه، ظهور زید اقوای از ظهور سعد. اگر مطلب اول باشه میگیم قبول نداریم، تو محاورات ما موارد داریم که صدر و قدینه برای زید قرار دادن، داریم تو بعضی از روایات یا تو بعضی از آیات شریفه، تو بعضی از آیات شریفه میان یا ایها الذین آمنو رو قرینه قرار میدن برای یک زیدی در خدای شریفه یا موارد دیگه. اون کلیت نداره، ما قانونی نداریم که ظهور و صدر مقدمون علا ظهور و زیل مقدمون علا ظهور صدر مطلقا. فقط راه دومه، اگر شیخ ادعا کنه ظهور زیل اقوای از ظهور صدره، خب یه حرف خوبیه. بگیم آقا زیل تقریبا صریح در استصحابه، میگه باید یقین باشد تا فلیمز علا یقینه، باید یقین باشد تا شک او رو نقض نکند. اون اگر این شد، این فرمایش ما میپذیریم، میگیم بله اگر اقواییت ظهور شد درست. خب حالا اینجا چند تا مطلب هست که باید دنبال بکنیم. یه مطلب، مطلب مرحوم آخونده. مرحوم آخوند در کفایه اصل این که این صدر روایت ظهور در قاعده یقین داشته باشه قبول نداره. چرا؟ ایشون میفرماد کلمه یقین طریق برای متیقنه، چون بین یقین و متیقن همیشه یک اتحاد و مایی وجود داره، به جایی که بگن من کان علا متیقنه، بگن من کان علا یقینه. لذا آخون یک چنین مطلبی رو در کفایه بیان فرموده که یقین طریق برای متیقنه و میفرمد این استعمال شایعیه، چون بین یقین و متیقن اتحاد وجود داره. اون وقت در نتیجه آخون میفرمد اصلا صدر روایت میگه من کان علا متیقنه فشکه، پس زمان متیقن و مشکوک میشه جدا. اگر زمان متیقن و مشکوک جدا شد، این میشه به قاعده استصحاب. خب اینجا برای آخون اشکال وارده که شما از کجا میگید تو اینجا کلمه یقین طریقه برای متیقنه؟ به قول مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در این سیر کامل در اصول فقه، اونجا مراجعه کنید جلد 14 صفحه 278، ایشون میفرماید اونجا که شما این جمله رو میگید الیقین و حجتون، این حجیت وصف برای یقینه یا وصف برای متیقنه؟ وصف برای یقینه. ایشون میفرماید مرحوم والد ما که این روایت اشک و لاین قدر یقین یا من کان علا یقینه، این ظهور در همین داره که وصف برای خود یقین، رو خود یقین ما امام علیه السلام بخواد این حکمی رو بار بکنه. لذا این فرمایش مرحوم آخوند رو میگن فرمایش درستی نیست. این کلام کلام مرحوم آخوند، حالا یه کلامی از مرحوم ناقینی هم باقی مونده که انشاءالله فردا عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.